هنگام افطار خیلی بیشتر میشه. واقعا خب برای چند ساعتی فرد اصلا نتونسته غذا بخوره، اگرم سفره رنگی جلوی چشمش باشه واقعا نمیتونه بگذره از خیلی از غذاها. مکسی که شما فرمودید بین این فاصله افطار تا وعده اصلی شامی که انتخاب میکنن، حالا ممکنه شامشون هم سبک صرف بکنن، بالاخره یه وعده پختنیه در طول روز رو ممکنه یا سحر مصرف بکنن یا شام مصرف بکنن، این مکس چقدر کمک میکنه به اون حس سیری؟
بسیار بسیار موثر. یعنی من اگه بخوام یک دستوری رو خدمت شنوندگان عزیز، دستور غذایی رو خدمتشون ارائه بدم، واقعا همین قضیه است. این مکس خیلی مهمه، فرصت میده به ترشح هورمون‌های گوارشی ما که این هورمون‌های گوارشی تنظیم بشن و کمک بکنن که خب الان بس فعلا حس سیری ایجاد شده. البته بعد این رو هم من اشاره بکنم، من همیشه میگم اول حتما بعد ما افطار رو با یک ماده غذایی قندی ساده شروع بکنیم، خرما، حلوا، حتی ممکنه باشه ممکنه چیزایی ساده تری هم باشه، ممکنه حتی آب قند هم باشه، برای حتما حالا ممکنه حالا شرایط طوری باشه. شما با این قندی که سری قند خون ما بالا میره، خود اینم خیلی در پرخوری ها و کاهش حس ولای غذایی کمک خواهد کرد. و به هر حال بعد ما موارد تحریک کننده بصری رو هم بذاریم کنار، یعنی اینکه من انواع غذاها رو نمیدونم بچینم بلا فاصله بعد از افطارم، این هم بعد اینها رو هم با در نظر داشته باشیم که ما به هر حال بگیم الان شام 45 دقیقه بعد از افطار میخواد سرو بشه.
بله.
و واقعا هم میگم شام رو سرو بشه، اما من مطمئن هستم که تقریبا میزان مصرف شام بعد از افطار خیلی خیلی کمتر خواهد بودش میزان از لحاظ دریافت کالری.
بله. بریم سراغ خوراکی های متداول این ماه. حالا این رسم زولبیا بامیه، این که حتما آش رشته سر سفره باشه، این که حالا خوراکی شیرین دیگه، شله زرد و نمیدونم حلوا و خیلی از این خوراکیایی که رنگین هم چیده میشه، ولی اصولا این خوراکی هایی که جای خودشون رو حفظ کردن تو سفره های افطار، مصرف این خوراکی ها توصیهاتون چیه در موردش؟
دو تا نگاه من تو اینجور موارد دارم. یک نگاه اینه که به هر حال ما یک ماهی هستش که حتما همه چیز رو نباید خطکش بذاریم، از لحاظ تغذیه ای من بگم نه این اینش زیاده، این اینش کمه، این یه ذره چربیش زیاده، این یه ذره شکرش کمه، اینها دیگه خیلی نباید ما خطکش بذاریم. برای چی؟ برای اینکه خود غذا خوردن، خود مواد غذایی مختلف، از خود همین زولبیا بامیه‌ای که ممکنه ما الان کلی هم ازش
ایراد بگیریم،
خود این جزی از اون لذت زندگی و لذت بالاخره این مناسک میشه گفتش که ما داریم. شما حتی نگاه بکنید، ما در تمام عیدهای خودمون همیشه غذا خوردن یکی از قسمتی از مناسک اون جشن گرفتن و عید مذهبی هم هستش، و این نه تنها در اسلام، در همه جای اکثر دین ها هم چنین چیزی هستش.
کما که در فرهنگ های مختلف هم، تو خود اقلیم های مختلفی که در کشورمون داریم، خوراکی های افطار یه مقداری میبینیم که اصلا هویت اون سفره افطار برای اون منطقه خاصه،
منطقه خاصیه. بله.
یعنی اصلا بدون اونا افطار نمیشه.
بنابراین ما این رو نیاییم بگیم. من همیشه یادم میاد چند سال پیش، حالا به هر حال یه جوی افتاده بود که همه اوغانودن این زولبیا بامیه سم فلانه، نمیدونم بعد اینا حسب بشه، نمیدونم زولبیا بامیه رو بعد بریزن دور، بعد نمیدونم نذارن تولید بشه. نه من میام اونو بعد باشه، زولبیا بامیه خود منم حتما یکی از اولین چیزایی که تو ماه رمضان حتما میخرم، حتما زولبیا، چون خود این اصلا باعث ایجاد حس خوب در خانواده میشه. اما اون چیزی که اینا رو بد میکنه زیاده رویه، اون چیزی که اینها رو بد میکنه اینه که این رو ما از حد خودش درآوردنه. بنابراین یک، لزومی نداره که ما حتما خیلی نگاه محدودگرایی داشته باشیم، ما غذاها رو میتونیم با در اون میزانی که حالا واقعا هم لذتش رو میبریم داشته باشیم. و واقعیتش اینه که ما حالا ما شاید این یه مقدارم حالا ویژگی ما ایرانیه باشه، ما همیشه نمیدونم چطوری بد میدونیم، همش خیلی خود انتقادی زیادی رو ما انجام میدیم. اما وقتی که شما همین غذاها رو که شما نگاه میکنید، مثل آش رشته، مثل نمیدونم شله زرد، مثل ماقوت، مثل حلوا، اینها رو نگاه میکنید، واقعا میبینید که بالاخره اینها یک، شاید یک چند صد سال پشت اینا تغییر بوده، کار بوده و اینا یک چیزی نبوده که مثلا در عرض مثلا 5 سال یهو وارد سبد غذایی ما ایرانی ها شده. اینها در طول چند صد سال اینها یواش یواش اینها اومدن تغییر کردن یه ماده غذایی و یواش یواش بهش به این شکل در اومدن و واقعا اکثر اینا من از لحاظ تغذیه‌ای اینها رو مواد غذایی بدی نمیدونم و برعکس حتی اینها رو مواد غذایی میدونم که مناسب همین فصل هسته. شما مثلا همین شعله زرد رو نگاه کنید، خب این شعله زرد در حقیقت ترکیبی از یک قند ساده هست، ترکیبی از نشاسته و قند پیچیده هستش. حالا یک سری مسائل دیگه و ادویه‌جات و نمیدونم اینجور چیزا هم بهش اضافه میشه. واقعا وقتی که شما یک پیاله شعله زرد رو به عنوان افطار شما استفاده میکنید، همونطوری گفتم نیازهای قند اولیه شما رو برآورده میکنه، نیازهای قند پیچیده شما رو که سریع این ذخایر گلیکوژنی یا قندی که تموم شده برآورده میکنه و لذت هم داره و بالاخره فرد این رو با لذت هم داره استفاده میکنه. یا ماده مثل حلوا، شما چربی توش هستش، روغن توش هستش، کربوهیدرات توش هستش، حالا دیگه ادویجات و نمیدونم اینجور چیزا رو هم بذاریم کنار، شما واقعا اینو یه غذای بسیار کامله. یعنی حلوا به خودی خود یک غذای بسیار کاملی هستش. شاید مثلا ما حلوا رو در شرایط خاصی استفاده میکنیم به خاطر چیه؟ برای اینکه خب هر حال یک شرایطی هستش، حالا معمولا تو میخواد عزاداری باشه، چیزی باشه،
حجم کوچیک،
در یک حجم کوچیک شما حساب کنم اونجا اونجا وقتی هست طرفو میخوان دفن بکنن.
درسته، درسته، همشون فلسفه دارن. حالا موقعی که شما اینو تبخ میکنی متوجه میشین چقدر کالریش بالاست. البته شما حتما اندازه ها رو میدونی، ولی واقعیتش ما نگاه میکنیم سفره های ایرانی، تک تک غذاهای ما یه ترکیب خوبی از گروه های غذایی مختلفه کنار
اصلا هم. من به عنوان متخصص تغذیه که به هر حال دنیا دیدم، یعنی تقریبا همه غذاها از غذاهای جنوب شرق آسیا، اونم خودشون گروه‌های مختلف داره، تا آمریکای مرکزی، یعنی جزی از کار من هست و اینها رو من رفتم امتحان کردم، مطالعه کردم، دیدم. اما واقعا ما اون غذاهای ایرانی که اصطلاحش ما میگیم کویزین ایرانی، واقعا جز بهترین ها در دنیا است. من اینو نگم که حالا بخاطر اینکه حالا بگم ایرانی ام و نمیدونم نه واقعا اینطور نیست. واقعا بخوام من به صورت
تخصصی
واقعا بگم، من کویزین ایرانی، غذاهایی که ما در شرایط مختلف داریم استفاده میکنیم، در شرایط مختلف، جشن و عزا و فلان، در ماه مبارک، در حالت عادی، همه اینا رو میذاریم کنار، واقعا یک کویزین های بسیار عالیه. و من به شما خدمت شما عرض بکنم، حالا این دیگه تو پرانتز، حالا وقتم خیلی کمه، اصلا من خودم تعجب کردم. من دنبال یک سری کتاب های آشپزی بودم، آشپزی قدیمی، و اومدم دیدم که اولین کتاب آشپزی قدیمی که در انگلیس مثلا چاپ شده، که مثلا خود دستور غذایی رو بعد چجوری داشته باشیم، که مثلا یک کتاب معروفی هم بوده که چاپ شده، سال 1920 بوده، یعنی تقریبا حدود 100 سال پیش منتشر شده، که خیلی هم مثلا اون زمان سر و صدا کرده. الان هم مثلا ورژن های جدید این کتاب هستش. من یک مطالعه کردم، دیدم که ما در زمان صفویه، در زمان شاه طهماسب، کتاب آشپزی داشتیم.
عجب.
و این اولین کتاب آشپزی بوده که اون زمان پزشکی اومده بوده از فرانسه که توی دربار شاه طهماسب بوده، و بعدن این کتاب که چاپ شده بوده، یعنی کتاب حالا چاپ سنگی و اینجور چیزه بوده، این کتاب رو با خودش بر میداره، میبره نسخه شد فرانسه و اونجا به عنوان یکی از پایه های اولین کتاب های آشپزی بوده. و این کتاب الان هست، این کتاب اتفاقا الان هم مرحوم افشار که خب خیلی دنبال این کتاب های قدیمی و این زنده کردن این کتاب های قدیم بود، رفته این نسخه کتاب از کتابخونه استانبول پیدا کرده طبعا 5-6 سال پیش و چاپ شده. و وقتی که من این کتاب رو میخونم، واقعا میخواستم بگم حس خیلی خوبی بیم در گفتم این 400 سال پیش، سال 1600 میلادی، ما اینجا کتاب آشپزی داشتیم. و این کتاب آشپزی شما نمیدونی با چی جزئیاتی قشنگ طبقه بندی کرده بود، غذاهایی که برنجیات باشه چجوری شما میخواین بپزین، غذاهایی که جزء آشها باشه
جالبه.
شما چه اصلا یک چیز عالی. و من واقعا این رو حالا من بگم، همیشه به عنوان یک چیز میگم، آقا شما معمولا زمانی میرین به سمت آشپزی و کتاب آشپزی و اینجور چیزا که اصلا از فرهنگی به یک حدی رسیده باشیم.
به هر حال اون تمدن قدیم ایرانیه،
تمدن قدیم ایرانی
و واقعیتش هم تو دنیا که میگردیم و نگاه میکنیم الان دیگه واقعا تو اون فضای رسانه‌ای انواع اقسام دستورات غذایی که میبینیم واقعا هم شکل غذای ایرانی قشنگه، هم از منابع خیلی متنوعی توش استفاده شده، حالا نحوه طبخ خیلی مهمه و واقعا طعم غذای ایرانی که فکر میکنم خیلی
همینطور. چند ماه پیش کنگره جهانی چاقی تو ملبورن استرالیا برگزار شده بود، منم اونجا شرکت داشتم و حالا تو این
پنل‌های
مختلف بودیم. یکی از سالات میگم چیزای مورد علاقه خود منم بودش، یک پنلی بود در رابطه با ارتباطاتی که فرهنگ‌های مختلف با همدیگه از لحاظ غذایی داشتن. خب مثلا میدونی که ما مثلا رژیم‌های غذایی مثلا هندی‌ها رو ما میگیم رژیم‌های غذایی اینا ناسالمیان، اینها میزان زیادی اسیدهای چرب غیر اشباع دارن، میزان مواد اتفاقا گیاهیشون کم هستش. حالا برای یکی از این برنامه بوده، اتفاقا یکی از اساتید بسیار معروف تغذیه هندم اونجا بودش، من حالا نه به عنوان اعضای اصلی اون پنل، منم به عنوان شنونده اونجا بودم و بعدن این آقایی که استاد هندی بعدن گفت ببینیم ما بهترین ادویه‌جات رو در هند داریم، اما اون گفت ما خودمون نتونستیم از این ادویه‌جات در پخت غذا استفاده کنیم. زمانی هند تونست از پخت غذا استفاده کنه که فرهنگ، حالا این میگفت خاورمیانه، حالا ما بگیم فرهنگ خاورمیانه، خب فرهنگ ایرانی، فرهنگ ایرانی اومد تو هند و اینها به ما یاد دادن که ما چجوری از این استفاده بکنیم و میگفت الان تمام ما غذاهایی که داریم از این ترکیبات کاری هستش، غذاهای مختلف خوشمزه داریم، میگفت همه اینها از فرهنگ خاورمیانه منتقل شده به هند و ما اینها رو با وجود اینکه ما این ماده رو داشتیم اما چند هزار سال بلد نبودیم این رو استفاده کنیم. به هر حال ما توی فرهنگ ایرانی، این به هر حال فرهنگ غنی ما هستش،
بله،
که از لحاظ غذایی هم ما این رو میتونیم ببینیم.
حالا واقعا خوبه که نکته های سلامتش رو هم رعایت بکنیم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نوروزی برای حضورتون در این برنامه توصیه ارزشمند شما. آرزوی سلامت برای همه روزداران عزیز داریم و از همشون التماس دعا داریم در این روزهای عزیز و امیدوارم که این برنامه مورد توجهشون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر شما رو به خدای یگانه می‌سپاریم با همراهی مهمان عزیزمون آقای دکتر نوروزی که در این برنامه همراه ما بودن. خدا نگهدار شما.
همه دعوتی
سحرهای ماه مبارک رمضان
همراه با شما
همراه با شما
در بارانی ترین ماه
رمضان دوباره یا سنیتان
پیش برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو سلامت.
بله، ماه رمضان و شام مبارک و عید نوروز هم خجسته باد. همچنان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم بشنوید برنامه شکرخند رو.
شکرخند نویسنده باران امیر حسنی،
به گمانم برد این مسابقات با پسر جوان تو باشه. زهان چی
منم همینطور فکر میکنم سردارم.
عاقبت اون همه تمرین بالاخره به نتیجه قابل قبولی رسید.
البته چه باهی شرکت کننده و سواران مهارت بالایی دارن، ولی اکبر میرزا یک سر و گردن ازشون بالاتر.
همونطور که شما میفرمایید سوار.
پسرک معلومه اسب شناس خوبی هم هست، مرکبش واقعا سابقه.
این اسب داستان شنیدنی داره سربر. رسیدنش به اکبر میرزا خواست الهی بود.
چطور؟
چند وقت پیش به طور اتفاقی یکی از بزرگان عرب رو دیدم که برای معامله‌ای به تهران آمده بود. از قضا پیش از رفتن با رجب علی نوکر محرم امارت من آشنا شده و رجب علی هم که از علاقه اکبر میرزا به اسب خبر داشت، با دیدن اسب تازی و چابک عرب به فکر مفتی. خلاصه سرورم با هزار ترفند عرب و اسب عربی رو میاره پیش من.
آخرش فهمیدم تو هم تا اسب دیدی به هر طریقی بود خریدی.
سرورم درست فهمیدم، ولی این آخرش نبود.
پس چی؟
والا با صحبتهایی که با آن مرد عرب داشتیم فهمیدم در دیارشون صدها رأس از این نوع اسب داره.
عجب.
بله الحضرت، عرب میگفت از بین اون همه اسب تنها 12 رأس هستن که از این جهت بهترین دوران. وقتی قیمتش رو پرسیدم گفت هر رأس رو 1200 تومان میفروشن.
1200؟ خیلی گرانه.
بله سرورم، بله، اما ارزش چنان اسبهایی همونطور که خودتون میبینین خیلی بیشتر از این صحبت هاست.
تو چه شد؟
من قصد خرید کردم اما به عرب اعتماد نکردم که چنان ثروتی رو به دستش بسپارم. به همین خاطر رجب علی رو همراهش فرستادم. همین روز هاست که رجب علی و اسبها هم برسن تهران. قربان
چه جاله؟
چی میگی کرم؟
هیچی سربرم، دیوونه شدم و خودم دارم حرف میزنم.
فکر کنم درایت من در خرید چنین سرمایه‌ای برای کشور متعجبش کرده سربرم.
بله بله، متعجب کار شما هم کاملا درسته.
درست حرف بزن ببینم چی تو سرت میشه.
بالا سربرم، میترسم حرفم خاطر همایونی و مکدر کنم.
دیگه واجب شد بگی، زود باش.
دروغ چرا؟ چند وقتی دارم به کودن‌ترین های این ملک فکر میکنم، اما نمیدونستم جناب جهانگیر میرزا رو باید اول خط بنویسم.
بله؟
چه حساب همچین حرفی میزنی شریف؟
قربان شما گردم، اونطور که من میدونم رجب علی هیچ خونه و کاشونه نداره، زن و فرزند و عیال هم که نداره، عرب هم که خودش ورده خدمت شازده، پس معلوم میشه رفتنش با اون همه ثروت سفر بی‌بازگشته دیگه.
همچین چیزی غیر ممکنه. ببینم اگر رجب علی با اسب خواب برگشت اون وقت چی آقا کریم؟
معما تر میکنی؟ اون وقت من اسم شما رو خط میزنم، اسم رجب علی رو بنویسم اول خط. خوبه؟
پر بیراه هم نمیگه جهانجه.
دوستان عزیز، به ساعت 9:50 میرسیم، در خدمت شما هستیم. امیدوارم که در این لحظه همچنان شنونده ما باشید و برنامه های ما رو بشنوید. یادمون نره لحظه های سبز بهار همش برای ما خاطر است، خاطراتی دلنشین از طراوت و زیبایی و قدرت لایزال خداوند.
بازم نیازم با تو یا نمی خاطر تو این زندگی می سازم، با تو یه سال دیگه کنارم، بازم اول سال شده خاطر هامونو می شمارم، دیگه اول سال با همه جا نمدم بشم وقتی عشق آخر هر چی تو زندگی داریم از عشق تقویم امسال من میگه خوبه حال روزای بدن دیگه خوبه دیگه هر سال قلبم از عشق میکوبه دیگه اول سال با همه جا نم نم بارونه تو میخندی یارت میشه بازم هر چیز مسونم تو همون احساس خاصی تو دنیای بارونه توی دنیا خوبی از که همیشه میمونه تو همه چی خوشم وقتی عشقم همه چی آرامشم وقتی عشقم آخه هر چی تو زندگی داریم از عشقم تقویم امسال من میگه خوبه حال روزای بدن دیگه خوبه دیگه هر سال قلبم از عشق میکوبه
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم
تو بری خرید لوازم خانگی آقا تو نرو خرید
ای بابا باز شروع کردی آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه این که خوبیش از شهر فرش تو بری خرید لوازم خانگی تو تا حالا دست به گاز زدی اتو تو برق زدی اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی میخوای خواهرم بذاره جلوی در این خوبه تو اصلا پول داری
قیمتاشون مناسبه منم قسطی میخوام
حتما زامن هم داری
زامن نمیخوام
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری
دقیقا
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله حتما تا دو صبح هم بازه
آفرین
آفرین خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی
آره دیگه
خب چرا علاف کردی منو
زامن نمیخوام هم شهر لوازم خانگی هم شهر فرش در شعبه مرکزی
بهشتی در شرق تهران افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران سراح تهران پارس خیابان دماوند به سمت شرق فرش بهشتی.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس
چشم هم زدیم ایت شده چقدر زود گذشت
بله چشم هم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیر
من که امسال نگرم گرما نیستم همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی یه کولر آبی خود با قیمت خیلی مناسب خریدیم
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم
کولر گازی هم داره خیالت راحت اقساطی اونم 3 ماهه
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان عید نوروز و ماه رمضان مبارک
صدای پای عیده پاشین پاشین سالتون رو نو کنین خط بکشین رو غمای گذشته
میخوای حالتون رو نو کنی، دهل به کوبین امونو روز اومد امون که شادی واسمون میاره، نامه رسونه عید و پیک امید کیه باش خاطره ای نداره. بازم یواش یواش سمسون داره دامنه چین چینشو تا میکنه، کنار کرسی داره مادر بزرگ بخچه هفت سینشو با میکنه. بازم یواش یواش سمسون داره دامنه چین چینشو تا میکنه، کنار کرسی داره مادر بزرگ بخشه یه هفزین شما می کنه. صد سال به این سالها نفس کشیدن، صد سال به این سالها نفس کشیدن. بازم یواش یواش سمسون داره دامنه چین چینشو تا میکنه، کنار کرسی داره مادر بزرگ بغچه هفت سینشو با میکنه. بازم یواش یواش سمسون داره دامنه چین چینشو تا میکنه، کنار کرسی داره مادر بزرگ بغچه هفت سینشو با میکنه. بازم یواش یواش سمسون داره دامنه چین چینشو تا
دوست عزیزم. کامیابی خودمون رو در بهار زیبا جستجو کنیم. تا لحظاتی دیگر همکاران خوب من با ویژه برنامه نوروزی از رادیو سلامت به نام موج بهاری در کنار شما خواهند بود.
یکس خوب میندازیم از نوروز 1402 یادگاری خوب بمونه.
چشم هم نزیم چشم. من خودم بیام این برتر. الان خوبه
جون. سال جدید وای خدای من، سال 1402 چه عکسی بشه این عکس.
به به چقدر جالب، خیلی وقت بود یک عکس خوب و خوشگل یادگاری نگرفته بودی.
به دوربین نگاه کنید.
میگم به نظر شما چی بگیم تو عکس؟ سیب مثلا، سال خرگوش خرگوش.
حالا فرقی نمی کنه سیب بگیم، میتونیم یه لبخند ساده هم بزنیم.
خب حالا همه با هم دیگه بگیم سیب.
ببین عطرم زدم، عطر خوشم توی عکس بیفته، دست شما درد نکنه.
جانم سلامت؟ آره سلامت خوبه. اصلا هر چی که شما بگیم
عکس خوشگل میشه.
بعد تو چرا میخندی تو عکس؟ دستتو نشات.
هیچی مثل یه عکس خوشگل یادگاری آدمو خوشحال نمیکنه.
خب نازمی از منم عکس بندازین.
بسیار خوب. از اون طرف دارن میگن 3 2 1 لبخ.